خدمت شما هستیم در ادامه برنامه از رادیو فرهنگ و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه رادیو کتاب باشید به مدت حدوداً 19 دقیقه.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل پنجم.
داستان کوتاهی از پاتریس جوئف رو با هم می‌خوانیم به نام صبح یکشنبه. این داستان در کتاب صبح یکشنبه، داستان‌هایی از ادبیات امروز فرانسه زبان، با انتخاب و ترجمه اصغر نوری چاپ شده. صبحای یک شنبه بابا کتک من می زند. می گوید این کار را می کند چون دوست من دارد. می گوید بچه ها مثل حیواناتی هستند که باید رامشان کرد تا وحشی نشوند. فقط نمی دانم چرا مامان را هم کتک می زند که دیگر بچه نیست. گرچه موقع کتک خوردن مثل یک بچه گریه می کند. تا یه هفته بابا به خاطر کار نمایندگیش خانه نیست. دلیلی که باعث می شود دست از پا خطا نکنیم این است که مامان همه چیز را به او لو می دهد. وقتی بابا از او گزارش می خواهد، فکر می کنم از این می ترسد که اگر چیزی برای تعریف کردن به بابا نداشته باشد کشته می شود. برای همین بعضی وقتها چیزهایی از خودش در می آورد. بدتر از همه این است که من باید تصمیم بگیرم کی کتک بخورد. باید انتخاب کنم که کدام یک از ما 5 نفر تو عجل بیفتد. ادیت، بهترین دوستم، میگوید که روش بابا تفرقه انداختن است تا بهتر حکومت کند و این روش جواب میدهد. یادم میآید وقتی لئو پسر بزرگتر را انتخاب کردم گریه کردم. میترسیدم به دل بگیرد و از من متنفر شود. ولی او با آن دستای لاغرش بغلم کرد و گفت که این تقصیر من نیست و به هر حال یک روز این اتفاق باید میافتاد. بعد از آن که کتک خورد، سعی کردم پیداش کنم تا دلداریش بدم. ته زیر زمین پشت ردیفای نوشیدنی قایم شده بود. مچاله شده مثل پروانه‌ای در پیله. اجازه نداد به اون نزدیک شوم. پا گذاشتم به فرار. چند ساعت بیرون راه رفتم و وقتی برگشتم همه دور میز نشسته بودند و مشغول شوخی و خنده بودند. نشستم روی صندلی‌ام. لئو با چشم کبودش چشمکی به من زد و مامان انگار داشت زیر لب به این بد و بیرا می گفت. موقع غذا خوردن بابا یک ریز برای من ماجراهای خنددار تعریف می کرد و فکر می کنم لئو بیشتر از همه خندید. ولی حس می کردم که کمی به خودش فشار می آورد. امروز یک شنبه است. ولی چیزی که بابا هنوز نمی داندش این است که مامان زده به چاک. امروز صبح آمد تو اتاق من و آیدا و بوسید من. بعد از ما خواست که قوی باشیم. که متاسف است که عالی نبوده، ولی بیشتر از این هم نمیتوانسته باشد. که همه چیز را به پسرها توضیح دهیم و مواظب بابا باشیم. برای من اعتراف کرد که در واقع بابا یک آدم بدبخت است و اینکه خودش هم بدبخت است و بیشک بهتر است از آنجا برود. که نیاز دارد تا زمان باقی است جای دیگری زندگیش را از نو بسازد. ولی اینکه او ما را کاملا ول نمی کند و به زودی دوباره می بینیمش. یک نامه به من داد که باید وقتی بابا بیدار می شد به او می دادم. از پشت تیغه‌ای که اتاق ما را از اتاق آنها جدا می کرد صدای خروپف بابا را می شنیدم. آیدا هم زده بود زیر گریه. مامان عقب بیرون رفت و در را پشت سرش بست. برای آنکه کسی را بیدار نکند بسیار آرام از پله ها پایین رفت و در طبیعت ناپدید شد، در حالی که بابا هنوز داشت مثل یک آدم خوشبخت خروپف می کرد. میشنوم که بابا بیدار میشود و تختش جیر جیر میکند. حالا چند بار غلط میزند و دست آخر لبه تخت مینشیند و تمرکز میکند تا چشماش را باز کند. همه ما مثل سگهای شکاری گوشامان را تیز کرده ایم. فکر میکنم بیشتر از همه صبحای یک شنبه میترسم. تا امروز واقعا نتوانسته بودم به این وضع عادت کنم، ولی میدانستم چطور آن را اداره کنم. ولی امروز می دانم که وضعیت وحشتناکی پیش خواهد آمد. مطمئن نیستم که ترجیح بدم امروز ضربه ها رو من نوش جان کنم. دلم می خواهد این اتفاق برای هیچ کس نیفتد. حالا صدای باز شدن در اتاق والدینمان را می شنوم و صدای پاهای بابا را که آرام روی کفپوش صدا می کنند. آیدا، لئو، سیمون و لاکربت مثل قطره‌های آب می درزند. زول زدن به من و با چشماشان التماس میکنند که آنها را انتخاب نکنم. نمیتوانم جم بخورم. میشنوم که بابا گلوش را صاف میکند و توی دستمالش تف میکند. همیشه صبحا موقع بلند شدن قبل از رفتن به دستشویی این کار را میکند. آیدا نانکره اش را گرفته بالای کاسه شیرش. سیمون سرش را انداخته پایین. لئو سخت را نگاه میکند و آب دهان لاکربت را افتاده. الان است که بابا در حال خاراندن سرش وارد آشپزخانه شود. تا ببیند مامان آنجا نیست صداش می زند، انگار که توی اتاق بغلی باشد، و وقتی مامان جواب نمی دهد از ما می پرسد که مادرمان کجاست، و آنجاست که من نامه رو به او می دهم. فعلا آن را گذاشتم روی بوفه. اول رهاش کرده بودم وسط میز، بعد فکر کردم هیچ کس چشم ازش بر نمی دارد و اینطوری نمی توانیم غذا بخوریم. برای همین با دقت آن را برداشتم، انگار الان توی صورتم منفجر می شود، و گذاشتمش روی بوفه مثل یک چیز دور ریختنی. ولی می دانیم که آنجاست پشت سر من، مثل یک بمب ساعتی. به بدترین کتکی فکر می کنیم که می تواند وجود داشته باشد. حتی شاید به این فکر می کنیم که یکی از ما جان سالم به در نمی برد. فکر میکنم همه ما دوست داریم ناپدید شویم. بابا اغلب کودکی خودش را برای من تعریف کرده. والدین خودش. پدرش فرشته نبوده و او را سر هیچی کتک میزده، فقط برای آنکه زده باشد. مادرش، مامان بزرگ که هیچ انتخابی نداشته، بی هیچ حرفی حمله های شوهرش را تحمل میکرده. گاهی وقتا بابا بغل من میکند. وقتایی که زیاد خسته نیست. در کریسمس هدیه های گندهی می گیریم و او هیچ وقت روز تولد ما را فراموش نمی کند. وقتی سر حال است با ما بازی می کند و بازی ها را خودش ترتیب می دهد. فکر می کنم بابا آدم شکننده است. آدمی ضعیف که باید ازش مراقبت کرد، مخصوصا در برابر خودش. فکر می کنم همه پسرها مثل بابا هستند که به خاطر ترس از مرگ با کتک زدن دیگران از خودشان دفاع می کنند. این را ادیت به من می گوید. می گوید مردها از ناتوانیشان می ترسند. امروز صبح پسرها را من بیدار کردم. سیمون هم جاش را خیس میکند. گرچه میگویند کلیه‌اش مشکل دارند، ولی من میدانم که این ترس است. لئو شبها ناله میکند. فریادهای کوتاه شکوه آمیزی میکشد که به هیچ وجه انسانی نیستند. بار اول که این فریادها را شنیدم، فکر کردم حیوان ناشناسی است که دم مرگ ناله میکند. گاهی وقتا حرفم میزند، ولی به زبانی که شبیه هیچ چیز نیست. ولی امروز صبح او ساکت بود. توی اتاقشان هیچ چیز جم نمیخورد. چند قدم توی اتاق جلو رفتم و یکو جیغ کوتاهی کشیدم، چون روی یک چیز نکتیز پا گذاشتن. باز هم یکی از اسباب بازی های سیمون که خانه را فرش میکنند و همیشه مجبورم جمعشان کنم، وگرنه مامان بد و بیرا میگوید و میاندازدشان توی سطل زباله. دردم آمد. روی یک پا جست زدم و یک سرباز کوچک آهنی را از زمین برداشتم که سرنیزهش فرو رفته بود به انگشت شست پا. پسرها حتی بیدار هم نشده بودند. باید مثل درختان وحشی آلو تکانشان میدادم تا از خوابشان پایین بیفتند و متوجه شوند که امروز یک شنبه است. میدانم که به نوعی در خوابشان مقاومت میکنند. اول لئو را تکان دادم که با یک جهش بلند شد، انگار از یک ماراتون بیرون میپرید. بعد من را دید و دوباره ولو شد روی تخت خوابش. سرش را زیر بالشش قایم کرد و هی حرف بد میزد. سیمون هر دو چشمش را همزمان باز کرد و شق و رق نشست روی تخت خوابش. چند دقیقه همانطور بی حرکت ماند. بعد با کندی و تمرکز یک محکوم به مرگ شروع کرد به پوشیدن لباساش. نتوانستم همان اول به آنها بگویم که مامان رفته. صبر کردم همشان دور میز آشپزخانه جمع شوند. وقتی پایین رفتم لاکربت از قبل آنجا بود. او همیشه اولین نفر است که بیدار می شود. جدا توی اتاق کوچکی می خوابد که بیشتر شبیه انباری است، ولی بابا طوری خوب درستش کرده که انگار یک جعبه جواهر است. باید گفت که لاکروت سوگلی خانواده است. بابا، مامان و حتی همه ما دیوانه او هستیم. تحتقاری است و واقعا دوست داشتنی. کلی کار میکنند که باعث خندمان میشوند. انگار او را برای همین کار پیش ما فرستادند. او تنها کسی است که بابا واقعا اذیتش نمیکند. موقع کتک زدن او از تعداد ضربه ها کم می کند. فکر می کنم که بابا از روی دغدغه تساوی او را هم کتک می زند. او تنها کسی است که هیچ وقت گریه نمی کند. هیچ وقت عشق به چشمش ندیدم. ادیت می گوید که این طبیعی نیست و یک روز بغض او می ترکد و دست به کار دیوانواری می زند. من فکر می کنم که مورد لاکروت متفاوت است. او برای این کارها زیادی مهربان است. وقتی بین ماست نمیتوانیم به هم دیگر دریوری بگوییم، فقط به این خاطر که او آنجاست و هیچ کس دوست ندارد در حضور او حرف رکیکی بزند یا کار خشنی بکند. می شنمم که بابا دارن از پله ها پایین می آید. ظاهرن سر دماغ نیست، چون مثل یک آدم شل می لنگد و طوری زورش را روی نرده می اندازد که صدای جیرگیرش به هوا می رود. نیمه خیس نان و کره آیدا با شلپ کوچکی می افتد توی کاسه شیرش. حتی سعی نمی کند آن را بردارد. غرق شدن آن را تماشا می کند به هیچ کاری. یک دفعه لئو با مشت می کوبد روی میز و به من میگوید که نمیتواند اینجا منتظر بماند تا تیرباران شویم، که سیمون، آیدا و لاکروت را با خودش میبرد، که من هم میتوانم با آنها بروم، یا اینکه اگر میخواهم اینجا بمانم آنها بعداً برای دیدنم به بیمارستان میآیند و برام پرتقال میآورند. همه دست جمعی بلند میشوند و میافتند دنبال لئو که حالا در را باز کرده و به طرف باغ میرود. من هنوز چسبیدم به صندلیم. میشنوم که بابا روی یک پله سر میخورد و بقیه پلکان را روی کفنهاش پایین میآید. لئو منتظر میماند تا ببیند تصمیم میگیرم که با آنها در بروم. بعد چون میبیند من از جام تکان نمیخورم به دیگران ملحق میشود. سرم را بر نمیگردانم. وزش باد سردی را حس میکنم که پشتم را نوازش میکند. به خودم میگویم که نمیتوانم بابا را با غمی رها کنم که بعد از خواندن نامه دچارش میشود و کسی نیست که دلداریش بدهد. باد کمی تندتر میوزد. مو به تنم راست می شود و این بار دردم می آید. آهسته شروع می کنم به لرزیدن. بابا بلند شده است. زیر لب غر می زند. صدای قدم هاش را روی کفپوش دهلیز می شنوم. حالا تکه ای از شانه اش را می بینم که رفته رفته توی کادر پنجره دری که راهرو را از آشپزخانه جدا می کند بزرگتر می شود. صدای فریادهای برادرها و خواهرهام را از دور می شنوم. مثل انعکاس روزی که در آن خوشبخت بودیم، نصف صورت پدرم را میبینم. دیگر چیزی نمیدانم. دیگر به چیزی فکر نمیکنم. سه چهارم چهره سرخش را میبینم که سراسر آکنده از شب است. دیگر چیزی نمیشنوم. شب برق از جام بلند میشوم. نامه را از بوفه بر میدارم، میچسبانمش به قلبم، از در رد میشوم، انگار توی یک رویا و من هم در اقیانوس سبز یک مزرعه گندم ناپدید می شود.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.
لحظاتتون بخیر، شبتون بخیر دوستان. برنامه رادیو کتاب تقدیمتون شد. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ. برزتون هم برسونم طبق روال هر شب رس ساعت 24 برنامه چهارباغ رو به صورت زنده تقدیمتون خواهیم کرد و امیدواریم که دوستانی که هر شب این برنامه رو پیگیری میکنند امشب هم این سعادت رو داشته باشیم که با برنامه زنده چهارباغ در خدمتشون باشیم و بتونیم لحظات قابل توجهی رو براشون فراهم کنیم.
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر به خرامان منی سر به خرامان منی ای رونق بستان من. خدا چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو، از چشم من بیرون نشو ای شعله ای تابان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من، وی روی تو ایمان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من. ای جان جان بی تن مرا، چون می روی بی من مرا، ای جان جان بی تن مرا، از چشم من بیرون این شعله ای تابان از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده.